بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه، اصول عدد آیت الله العلوی علوی گرگانی، کتاب در مباحث تنبیهات علم اجمالی، روز دوشنبه دوم بهمن ماه 1396 مطابق با چهارم جماد الاولی 1396
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دلیل دومی که استدلال کرده بودن آقایون درباره این که ملاقی نجس بشود در اطراف علم اجمالی، به روایتی که اشاره کردم خدمتون، روایت جابر باشه، که این روایت جابر آدرسشم در جلد اول وسائل شیعه در باب 5 از ابواب الماء المضاف و المستعمل، حدیث دوم این باب، آدرسش هم محضرتون باشه که لازمتون باشه مراجعه کنید. حدیث در اون جواب جلد اول وسائل باب 5 از ابواب ماء المضاف و المستعمل، حدیث دوم این باب. خب متن روایت رو روز گذشته براتون قرائت کردم که همونطور که اشاره شد که موش افتاده توی یک خابیه‌ای و از بین رفته و از امام سوال کرد که چگونه از حکم این خابیه که درش روغن بوده. حضرت فرمودن به این که شما نخور ای رو، یه انجامش لا تأکله. امام واقع سلام الله علیه فرمود لا تأکله، ای رو نخور. خب طرف این مطلبی خود براش سنگین آمد، گفت برای یه خاطر یه موش من بیام این همه روغن رو بیزم دور، خیلی برای من سخت این مطلبه. بعد حضرت فرمود که نه، تو خیال نکن برای خاطر موش میگم احترام کن، برای خاطر احترام دین خداست به تو میگم. اگر احترام ترک نکنی استخفاف به دین کردی، از اون نه استخفاف او باشی. میفرماد حضرت فرمود لم تستخف بالفاره و این نماز تخففت به دینک، به دینت استخفافی سبک شمردی دینت رو. ان الله حرم المیته من کل شی، خدا مردار رو از همه جهت حرام کرده که استفاده نباید بشه. باز این استدلال کردن که معلوم میشه پس اگر چیزی مرده ملاقاتی کرد به یک چیزی، قهرن باید ازش اجتناب کرد. اجتناب از مرده اجتناب از همه ما ملاقات با اوه، اونم باید اجتناب کرد. بنابراین پس دلالت میکنه که قهرن اگر ما اینجای موقع در یرف بدونیم که یکیش نجس هست، باید حتما از ملاقی هم اجتناب کنه. این استدلالش رو معلومه به این بیان دیگه، دیروز گذشته توضیح دادم. بعد استدلال مذکور را مرحوم علامه جزائری رحمت الله علیه در کتاب منتهى الدرایه، که البته جز متأخرینه، ایشون بعداً نوشتن کتاب و اینا رو که من همون زمان تهیه کردم در موقع نوشتن دفتر، کتاب ایشون به دسترس من رسید، مفصلم نوشته چند جلد، این الان جلد ششم میشه. این مطلبی که الان قرائت میخوام براتون بکنم در جلد ششم منتهى الدرایه صفحه 146، اینا آدرسشون بده خدمت، اگر داشتید یا دلتون کتابخانه رفتید خواستید مطالعه کنید آدرس داشتون باشه. جلد ششم منتهى الدرایه در صفحه 146 این بیانشون اونجاست. ایشون فرموده که این استدلال شما به این حدیث شریف برای مسلط مورد ما درست نیست، این خارج از استدلاله، نباید به این روایت تمسک بکنید. چرا؟ وجهش چیه؟ ایشون فرموده که از طریق لازم عام آمده جلویشون. من یه خود مقدمتا بهتون توضیح بدم که آها در باب معرف و معرف آیون ایاتون باشه تو منطقه هم دارند. در معرف و معرف گاهی نگاه بکنه متصاویه اینه، هر دو هم معرف و معرف هر دو متصاویه. گاهی نه، ممکنه معرف لازمه اعم برای معرف باشه، اینم یه جور استلار. آیا معرف نگاه بکنی مثلا لازمه اعمه که انه هم او رو میگیره هم دیگری. ایشون تازه این طریق اشکار کرده، میخواستم روشن تا کنم که الان وارد میشن تو براته ببینید نظر ایشون چیه، اشکالی کرده چی داره. ایشون فرمودن که این استدلال به نظر من خالی از اشکال نیست. چرا؟ فرموده به ان ظاهر و حل ملازمه بین حرمت شی سوا امکان نجسن ام طاهرن و بین حرمت ملاقی. اینجا میخواد بگه ملازمه اینطوری شده، اگه بخواد از راه اینجوری باید اینجوری معنا کنیم، ملازمه هست بین این دوتا، بین چیه چی ملازمه باشد، بین اینکه یه چیزی خودش حرام شد حالا چه نجس باشه چه طاهر باشه، چیزی که خودش نجس شد حالا چه طاهر اونجاییست که میته هست جهت و شی بگیم ملازمه هست بین حرمت شی، یه چیزی که حرمت داشت حالا حرمت شد چه نجس باشه چه طاهر باشه قهرن ملاقی او هم حرامه. باید اینطوری بگیم که نه ملازمه هست بین حرمت و شی و حرمت حرمت و شی. این حرمت دو جوره، چرا ممکنه حرمت به لحاظ این باشه چون نجسه یا نه از بابی که حرمت مربوط به نجاست هم نی، حرمت شی گاهی گاه که نجس هم نیست و حرامه خوردنش نمیشه بخوری. پس در واقع نباید بگی ملازمه از بین نجاست و شی و نجاست، نه باید بگی ملازمه از بین حرمت شی و حرمت ملاقی. این خارج از اصطلاح، وقت بگید حرمت شی از ملاقی رو معنا کنی به این نجس، شما لازمه همه شما کبروتری کردید اینجا. در جا فرمودید ملازمه بین حرمت و شی با حرمت ملاقی چه ربطی داره با حرمت ملاقی نجس؟ این دوتا عنوانه خارج از هم دیگه. فرمودن اشکالش رو مثلا ایشون از این ناحیه وارد شده، فرموده به این که لأن المیتت المحرمه، علتش پشترش میگه لا تختص به نجسه، میته محرمه فقط اختصاص به نجاست نداره، و میتت الحیوان الذی له نفس سائله. حیوان نجسه رو کدوم حیوان میگن میتش نجسه؟ اون حیوانی که نفس سائله داره، یعنی خون جهنده داره، وقتی گردنشی میبرن خونش جهش میکنه جستن میکنه، اینه بهش میگن میته. میته نفس سائله دارو این میگن حرام است و میته است. این ملای نیته اینه. اما این چه ربطی داره به این که چیزی که حرام باشه ولو نفس سائله نداشته باشه؟ ممکنه حرام باشه ولی نفس سائله نداشته باشه. فرمودن که این اختصاص به نجسه نداره که هو میتا حیوان لذینه و نفس را و لیسا هازا هو المدعا الذی استدل علی به حاضر رو. ما که مدعامون این نبود که ملاقات هر چیز حرام، حالا اینم حرام، ما که اینه بخواستیم اینه بگیم که ملاقات شیء نجس بخواستیم بگیم حرامه، نه ملاقات کل شیء حرام. استدلال شما بردید کل شیء حرام، کم لطفی کردید در استدلال شما، میفهمید این استدلال شما ناتمامه. بله المدعا هو ملازمت و بین نجاست شیء و نجاست ملائم، این بود نه ملاقات ما هو الحرام و حرام که نبود که. فل استدلال به ها علی المطلوب، اگر بخواهی به این روایت تناسب کنی، منوتون به اختصاص الحرام به ما اذا کان نجسه. اگر بخواهی به این تناسب فقط باید بگیم حرامی که فقط نجسه، فقط این استدلال تا استدلال به این درست بشه. ولی حالی که اینجوری و اما اذا کان طاهرن، اگر چنانچه چیزی طاهر بود میتهش، مثل میته حیوانی که الذی لیس له دم سائل، حیوانی که دم سائل نداره، فلا یکون ملاقی حرام، ملاقیش حرام نیست که، هیچ حرمتی نداره. و لم که لم یکون ملاقی حرامن و واجب الاجتناب و هذا خارجون عن طریق الاستدلال بالروایه. شما کملوتی کردید، این روایت رو تمسک کردید برای اثبات نجاست ملاقی حرام. اینجوری میشه نجاست ملاقی حرام. بگید کجا ملاقی حرام که نجس نیست که. این بیان ایشون اینجور رد کرده. جواب این مسئله رو ما گفتیم که این جواب مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسالشون دارن، مرحوم شیخ این جواب دادن که بعضی جا بالا آیون میگه ضیق فم رکیه از اون را که آخون در کفایم میگه، بعضی ها به مناسبت مقام و مورد آدم میفهمه منظور فقط خصوص نجسه. دقت داری؟ ولو عبارت لفظ ممکنه به نظر وسیع میاد ولی کیفیت سوال، قرینیه مقامیه، کیفیت موضوع سوال جواب نشان میده به لحاظ نجاست داره سوال میشه. این جواب شیخ انصاری رحمت الله در رسائلشون، من صفحش هم یادداشت کردم، فرائد شیخ صفحه 253، البته فرائد قدیمی، حال جدیدی ها جوری که چاپ کردن یه نمیدونم، ولی قدیمی که ما داشتیم این صفحه 253 مرحوم شیخ اونجا این جوابیه رو مرحمت فرمودن. این کلامی که الان بخوام بودن ما رو شیخ فرموده که ایشون در ذیل همین روایت فرموده ما ان الظاهر من الحرمت فیها ان نجاسه، منظور ظاهر در حرمت هم که اینجا میگه نجاست منظوره و الله صرف حرام بودن که دلیل نمیشه که. این اشکال مقالاین خیلی پایه نداره انصافا. بودن ظاهر فرموده اینجوریه ان الظاهر من الحرمت فیها ان نجاسه، چرا؟ لان مجرد و تحریم لا یدل على النجاسه، چیزی که حرام باشه که دلیل نمیشه که نجس باشه که. فضل نداره که بخواد بگه ملاقاتش هم نجس یا نه، خودش نجس نیست و چی میشه ملاقاتش بخواد نجس که، معلوم نداره که. میفرماید لان مجرد تحریم لا یدل على النجاسه فضلا ان تنجس ملاقیش، کتاچه بوی برسه. فبوده و ارتقاب و تخصیص به روایه به اخراج ما عدن نجاسات من المحرمات کما ترا، بیام از اول گشاد بگیریم بعد بیا تنگش کن. چه؟ از اول در چهار تنگ بگی بابا جاد بگردم تو چرا گشاد گرفتی که حالا گیر بکنی. ایشون فبوده که بابا بیکار شما این کار میکنی، اول میایی در وسیع میگیرید بعد میاد میگه ما عدن نجاست چیشه. نه بابا از اول همون مراده، از این محرمی که ملاقه میگه مراد همون نجسه دیگه. این خیلی از کدر اشکال زیاد فایداری نید. شیخ خدا رحمتش کنه فبوده چه کاری شما میکنی مطلب رو اینجوری بیان کردی که اول بیای مطلب رو توصیه بده ارتکاب و تخصیص و روایه به اخراج ما الان نجاسات باید بگی کماتر و فلملازم و چی شد نتیجه؟ پس بهرن نتیجه این شد. پس اگر سوال میکنه که آیا ملازمه هست بین نجاست و شی و نجاست ملاقی، مراد خود نجسه. فلملازمه بین نجاست شی و تنجس ملاقی لا حرمت شی و حرمت ملاقی. این کلام نازنین مرحوم شیخ خدا رحمتش کنه. بنابراین پس این اشکال مرتفع میشه. علاوه از این که ما یه سلسله مؤیدات هم کنارش آوردیم که اینجا منظور که همون نجاسته، مؤیداتش یکی خود همون جنبه این که سوال میکنه موش افتاده و درش مرده است، خود این نشان میده که سوالم برای همین نجاست داره میکنه. اینا قرینه‌هایی که البته ما به کمک شیخ آمدیم گفتیم مضافن یا اید و مازکن و بیان خصوص با یکون میتتون نجسه و هول فاره که فاره باشه. مثلا میگه کنه از خود موش میگه افتاده که میته موش هم نجسه چون نجسه. مضافن الا کونه ها موردن لسوال، اصلا سوال هم همین بوده که موش افتاده تو روغن و مرده، حالا تکلیف چیه؟ تکه فلا یمکن عدم شموله، میشه که این ازش بیرون کنی موشه رو؟ نه، چون قدر متیقن دیگه خود مورد سوال اینه دیگه، نمیشه که موشه. بنابراین خود موش و افتادنش و توش مردن اینا همه علامت نجاست دیگه، درست آقا جان؟ اینا مؤیدات هست کردم، تأیید آوردم اینا رو. گفتم معید این مطلب است که مورد سوالم اینه، فلا یمکن عدم شهود، چرا اذا هو قدر المتیقن فی متعلق الحکم والجواب، قدر متیقن از متعلق حکم، قدر متیقن از جواب، خود همین موشه، حتی یناسب و معقوله لا تأکله، تا مناسب بیانی که امام فرمود نخوری، یا این نخوری من میشه به لحاظ نجاستش مبوده لقرده، یه چیزی که نیست که فس فیب همو انهو لیس الا لعجل همین ملاقاتش با اینه و هوال مطلوب ما چیزی نه. خب حالا بالاتر از این بگیم، حالا اصبای به حیوان غیر نفسی نفس سائله اصلا میته تعبیر میشه؟ نه خودش اینو اول کلامه، میته را به کدوم حیوان تعبیر میکنن؟ لیکن نفس سائله داشت باشه، و الا اگر مثلا با مثال خیلی معذرت بخوام مگس باشه، پشه بیو، یعنی که نفس سائله نداره، اینا که نجس نیستن که، توجه داره چه حد بکنم، اینا جای سوال نیست، از مگر از خودش سوال بشه که میشه بخوری یا نخوری، غیر از اینه اون سوال از اکل شد بکنه خوردنش. بله بله میدونم، میخوام مثال، حالا مثالی میکنم که چیزایی که بیشتر تو دسترسه میخوام مثال میبرم، برابری صرف این که یه چیزی حرام باشه که دلیل نمیشه که، برابری هر چیز سوال، علت انگیزه سوال چیه؟ نجاسته، که آیا این نجس شده رو میتونم بخورم یا نه. بله زا ما اشاره کردیم میگم الان کلو، حالا ما فرض تسلیم صدق المیته بپذیریم، قبول کنیم میته را بر چیزی که لا نفس له سائله کالذباب والبقه و غیرهما ما امکان الاشکال فی، از همین اشکال داره که اصلا اینا میته تعبیر نمیشه. بنابراین پس با این توجهاتی که ما اشاره کردیم این روایت را به حمد الله زندهش کردیم، این حدیث شریف را از بابی که مورد بحث قرار بدیم که آیا ملاقی شیء نجس نجس هست یا نیست، آمد تو وادی بس، الحمدلله اشکال این طرف شه رفع کردیم. خب حالا اشکال رفع شد تمام شد، این روایت تمامه؟ استدلال نه، از این اشکالات که رد شدیم اشکال دیگری با ما کردن، اونها را با همت شما فضلاء بزرگوار باید جوابش بدیم، اشکالات دیگری به این روایت کردن، شش اشکال که سه تا چهار روایت الان اشکال کردن که براتون قرائت میکنم. اشکال اولی که به این روایت گره بود، آقای شما دلتون رو به این روایت خوش کردی، خیال کردید روایت کارتون رو تمام کرد، راحت شدید، چی داره میگید؟ این روایت روایت ضعیفه، نجاشی عمر ابن شمر رو ضعیف پرس کرده، سکوت ضعفه، روایت ضعیف رو میشه مدرک قرار داد؟ چی شما کاری؟ اول اشکال آمدن به ضعف روایت گفتن، گفتن این روایت ضعیف است و ما به چیزه برای خاطره که نجاشی عمر ابن شیر را چیز کرده، بنابراین فلای است و توسط بگیر. خب یه اشکال سندیه، حالا اشکال جوابش تا بعد بدیم بیم چی میشه. اولا اشکال کردن به سند، گفتن روایت سند نداره تا بخواد مدرک قرار بگیره. خب دیگه چی؟ و ثانیاً احتمال این مطلب در این روایت هست که چی؟ این موش افتاده توی این روغن فقط افتادن تنها نبوده ها، که ازش سوال کنه آقا نجس شد یا نجس، پس چی؟ احتمال داده میشه این روغن افتاده فخش شده باشه، منفسق شده باشه، این حیوان تو روغن یواشهاش مانده بوده منفسق شدهش. خب حالا اگه منفصل باشه ما چی میشه؟ میگه ها اجازه بفرمایید اشتباه نکنید، اگر فقط افتاده بود و در مرده بود مثلا، خب سوال میشه آقا این نجسه، آیا نجس شده نشده، نه هست درست، اما اگر آمده منفصل شده و قاطی شده قهرن میشه به اون که آیا خوردن این روغن که اجزاء موشم درش منفصل شده است حلال است یا حرام؟ امام فرمود نه دیگه نخور، حرام است. خب پس حرمت نه از باب ملاقات با نجاست باشه، از باب انفساق الاجزا باشه، اخبار به درد ما نمیخوره، چون ما داره ما میخواد بگیم نفس الملاقات نجس میشه، این اشکال دوم کردن و بودن وسادی احتمال و تفسخ المیتم سم یا سم ممکنه در روغن جوی به حیث حصل امتزاج ولی اختلاط و هم موضوع شده باشه مختلف و سار الحکم واحدون فل استعمال ولی اشتابی که احنا دیگه سوال شده ای که آیا خوردن این موشی که چنین چنین شده آیا جایز است؟ خب حضرت بوده ندیگه فلا تاکلو. پس این ردیف به درد نمیخوره، به درد شما میخوایم نفس الملاقات رو موضوع قرار بدی نه انفساخ و فخ شدن اعصاب. این هم اشکال دومه. خب دیگه ماشاءالله آقایون علما که میشینن دیگه حسابی فخش میکنن مطالب اشکال هم. حالا چشم، این هم دوتا جواب دیگه. اشکال سوم و سالسن استدلال این میده در چه صورتی درسته است؟ این اگر این واقعا امام که فرموده فلا تأکله از باب ملاقات با نجاست باشد، خب بله اهلا و سهلا مرحبا بارک الله، اما من احتمال میدم این جهت از این جهت نباشه، میخواد اطلاق ازش بگیره که انه روایت آخوان میگن هر روایتی میخواد دلیل بشه باید اون جنبه اطلاقی شامل حالش بشه، اگر نشه قابل استدلال نیست. مثل که همون در قضیه که فمسکوانده اشاره کرده بودم در باره اونجا که سگ رفته شکار گرفته آورده، گفته اونجا امام در صدد بیان طهارت و نجاست نبوده، میخواسته بگه سگ اگر حیوان شکار کرد خوردنش حلاله، مرحوم شیخ استدلال کرده که نه این علامت طهارت. حالا اینجا میخواد ایشو میخواد اینم وجهشو بدونه چی میخواد بگه. این سوم اشکال که این بیان نخواسته بیاد به رسول امام بین که آقا ملاقات نجس نجس اونا در صدد بیان نبوده که، پس چی؟ در صدد بیان اون حکم الهی بوده که باید خدا فرموده از این اجتناب کن. دقت داری؟ میخواسته این نکته رو به او برسونه، به این آقا برسونه. میفرماید شاید اشکال سومی که ملا بگه ان الله حرم المیت من کل شی مسوق لبیان نجاست الملاقی للفارغ و خلاف الظاهر، آیه شما معنا که این مسوق است برای که میخواد بگه نجس ملاقیش خلاف ظاهره، پس چیه؟ بل سیغ بلکه سیاقش آمده لبیان رد سائل له، خواسته سائل رو ردش کنه که ان الفأرت احون علی من ان اترک طعامی لأجلا، نبود در من گفت من برای خاطر یه موش این همه روغن رو ول کنم، این برای من خیلی سنگینه، روش ارزشی نداره که این کار بکنم. حضرت خواسته اینت جوابش بده که تو خیال میکنی برای موش داره احترام میکنی، نه استخفاف به دین خداست، یعنی اهمیت به دین خدا بده. این آمده خواسته اینه رد بکنه، نه اینکه خواهد امام بیاد بگه آقای نجسون پس ملاقیش هم نجسون، کاری به این نداره، در سیاق این مرا نبوده، فبوده این برای خاطر این از این خلاف داره. بل سیغ لبیان رد سائل ان انکار ان الفعرت احون علی من ان اترکت آمی به ان نزالک، جواب خود به ان نزالک استخفاف لحکم الله، تو در واقع حکم خدا رو شبک شمردی، لتعلق حکمهی علا کل میته، امر خدای متعلق به هر مرداری گفته شده تو آمدی این کوا شدی، پس در صدد بیان این مطلب نیست که ملاقه نجس نجسون، در بیان این مطلب بوده. اینم اشکال دیگه. پس سه تا اشکال به این روایت شده که انشاءالله زنده باشیم فردا جوابش رو تقدیم محضرتون. و صلی الله علی محمد و آله
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجه.